ساعت 22 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید. از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در کنار شما هستم. من کیوان حسینی. در روز دوشنبه 8 آبان ماه سال 1391 خورشیدی، 29 اکتبر سال 2012 میلادی، اسم این برنامه هست مجله شبانگاهی رادیو فردا. مدتش هست نیم ساعت و محتواش هست خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از هر چیز میریم سراغ خبرش که همکارم بهروز کارونی اونها رو تهیه کرده و مکنون در استودیو در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. بهروز
سلام کیوان و همطور شنوندگان گرامی. طوفان سهمگین سندی روز دوشنبه با باد و باران شدید به سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا رسید و این در حالی است که 9 ایالت این کشور با جمعیتی حدود 50 میلیون تن در حالت اضطراری به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری‌ها، شهرهای بزرگی مانند نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن دی سی، بالتیمور و بوستون در مسیر طوفان سندی قرار دارند. به گزارش رویترز، انتظار می‌رود در این مناطق سیل به راه بیفتد و برق آنها قطع شود و در این حال ساختمان‌های زیادی از طوفان آسیب ببینند. این در شرایطی است که بیش از 7600 پرواز داخلی و خارجی شرکت‌های هواپیمایی لغو شده و در نیویورک نیز مقام‌های این شهر از مردم برخی محلات خواستند تا منازل خود را ترک کنند. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مرکز مطالعاتی نوشت که خسارت مالی طوفان سندی بین 10 تا 20 میلیارد دلار خواهد بود. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و میت رامنی رقیب جمهوری‌خواه او در انتخابات ریاست جمهوری این کشور فعالیت انتخاباتی خود را به خاطر طوفان سندی متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اوباما با اشاره به اینکه نگران تأثیر طوفان سندی بر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نیست، گفت اولویت نخست او نجات زندگی مردم آمریکاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی از مردم این کشور خواست تا برای مواجهه با طوفان سندی و پیامدهای آن آماده شوند. رئیس جمهوری آمریکا از ساکنان سواحل شرقی این کشور نیز خواست تا توصیه‌ها و دستورات مقام‌های محلی و دولتی را در مورد تخلیه مناطق زندگی خود اجرا کند. روزنامه قانون در گزارشی با اشاره به گذشت 2 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت ماهانه حدود 45,000 تومان بابت یارانه به هر ایرانی نوشت، خانواده‌های شهری و روستایی درگیر کسری بودجه هستند. به نوشته این روزنامه، به نقل از بررسی‌های مرکز آمار ایران، وضعیت در روستاها به مراتب بدتر از شهر هست و روستانشینان با کسری بودجه بیشتری نسبت به شهرنشینان روبرو هستند. بر اساس این گزارش، هر خانواده روستایی در سال گذشته با حدود 426,000 تومان کسری بودجه مواجه بود. روزنامه قانون نوشت همچنین هر خانواده شهری در سال گذشته با 241,000 تومان کسری بودجه روبرو بوده است. ده‌ها تن از کارگران کارخانه ورشکسته تصفیه قند اهواز در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های مسئولان، مطالبات معوقه و قطع خدمات بیمه خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، خانواده‌های این کارگران نیز در این تجمع حضور داشتند. ایرج امامی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز گفت بسیاری از وعده‌های مسئولان در زمینه حل مشکل کارگران و کارکنان کارخانه قند اهواز عملی نشده است. جانشین فرمانده یگان امداد پلیس تهران گفت در 6 ماه گذشته بیش از 100 تن از افرادی که او آنها را شرور نامید در تهران بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام نژاد ابراهیم دستگیر شدگان را متهم به ایجاد اخلال در نظم عمومی، قدرت نمایی مستانه با سلاح سرد و ایجاد رعب و وحشت کرد. کیوان جان
ممنونم. تا این خبرها رو با هم شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره تو این برنامه تا ساعت 10:30 امشب با هم بشنویم. طوفانی که میتواند تاریخی باشد، طوفان سندی. در ارتباطی زنده با یک روزنامه‌نگار در نیویورک خواهیم شنید که در ساحل شرقی آمریکا چه خبر است. رئیس مجلس میگوید ایران با خشکسالی مالی مواجه شده. به بیان ساده یعنی پولی در بساط حکومت نیست. چرا؟
دلیل اصلیش دشواری هایی هست که زیر فشار تحریم در صدور نفت ایران به بازارهای جهانی پیش آمده.
30 سال سیاست هایی که پیش گرفته شده و دخالت بیجای دولت در کار اقتصاد باعث شده که اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت و نفت متکی باشه.
اقتصاددانان به ما خواهند گفت که چرا در دوره نفت بشکه 80 دلاری کار به اینجا رسید. در کنار مسئله نابسامانی ارکستر ملی و خبرهای تایید نشده انحلال آن به این دلیل.
یک بخشی عدم حمایت مالی، یک بخشی هم آگاه نبودن کسانی که زمام امور رو در دست دارن از اهمیت حضور همچین ارکسترهایی در همین شهر هست.
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی، برای من از مشکلات ارکستر ملی ایران خواهد گفت. و قسمتی تازه از برنامه ملاقات، برای ملاقات با یک زندانی سیاسی دیگر در این برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، همزمان با نزدیک شدن طوفان سندی به سواحل شرقی آمریکا، مقام‌های دولتی روز یکشنبه 7 آبان ماه خواستار تخلیه اجباری صدها هزار نفر از ساکنان مناطق آسیب پذیر در مسیر این طوفان شدند. یکی از این مناطق آسیب پذیر شهر معروف نیویورک است. امید معماریان، روزنامه‌نگار و خبرنگار وبسایت معتبر دیلی بیست از شهر نیویورک هم اکنون با ماست بر روی خط تلفن. امید، درود میفرستم به تو. اول از همه از مشاهدات خودت بگو، الان وضعیت شهر نیویورک به چه شکل است؟
سلام بر شما. حقیقتش این که از صبح تصاویری که مخابره میشه به تلویزیون این هستش که قسمت‌هایی از شهر منهتن میبینیم که آب گرفتگی داره. در سمت شرق شهر چند منطقه هستش که منطقه یک نام گذاری شده و مقامات محلی و فدرال خواستن که مردم ترک بکنن. من با یکی از دوستان اونجا صحبت میکردم که میگفت که خطر رفتن برق وجود داره تا ساعت دیگر و شدت باد و باران انقدر هستش که موجب حراس بسیاری از افرادی که منطقه را ترک نکردن شده. در قسمت‌های عمده از شهر انتظار میره که اطراف شهر منهتن آب گرفتگی شدید باشه. الان تصاویری که مخابره میشه نشون میده که تا ساعات دیگر که به اوج این ماجرا میرسیم، ما احتمال آب گرفتگی در خیلی از مناطق شهر زیاد خواهد بود و از همین الان نیروهای فدرال، ارگاد ملی، اینا همه بسیج شدن که خودشون رو برای بعد از ماجرا، برای پیدا کردن قربانیان و اینکه به افرادی که از سرخانه خودشون رفتن بیرون آذوقه برسونن، تخت برسونن، آب برسونن و اینکه راه اسلام بدن.
پیش بینی شده که بیش از 60 میلیون نفر تحت تاثیر طوفان سندی قرار بگیرن. این معنیش این هستش که فقط شهر نیویورک درگیر این ماجرا نخواهد بود. از باقی شهرها چه خبر؟ دیگه کجاها در آمریکا احتمال داره که از این طوفان تاثیر بگیره؟
از کارولینای شمالی تا ویرجینیا تا واشنگتن دی سی، نیویورک، بوستون و تمام شهرهای حاشیه‌ای شهری هستن که میتونن که قطعاً توی نواری هستن که این باد و بارون و گردباد و تجربه خواهند کرد. به همین خاطر و قرار ظاهراً این طوفان و باران یک سرعت کندی داره، برابری ساعت‌ها باقی خواهند موند. اینجوری نیست که مثلا 45 دقیقه ساعت بیاد و در هر منطقه و بره و مثلا حالا خراب بکنه یا نه، ولی خیلی کند هستش و از دیشب، حالا ما یه جایی هست نیویورک خورده آروم‌تر هست و خارج از اون باند مرکزی هست، از دیشب تا حالا اساسا یک لحظه باد شدید و بارون امان نداده و میبینم که در خیابان‌های اطراف ما چند درخت افتاده. من میتونم حدس بزنم که در جاهای دیگه خیلی بیشتر هست. همونطور که خبرنگار گزارش میکنن، انتظار میره که خسارت این طوفان بسیار زیاد باشه و این چیزی هستش که مقامات مسئول در طی چند ساعت گذشته بهش اشاره کردن.
و این طوفان عرصه سیاست داخلی آمریکا رو هم در نوردیده و اتفاقا حالا که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور هم هستیم، هر دو کمپین انتخاباتی تحت تاثیر طوفان قرار گرفتن. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خودش در روز گذشته درباره این طوفان ابراز نگرانی خیلی شدید کرد که بعد نیست اول صدایشون رو بشنویم. Obviously all of us across
the country are concerned about the potential. این واضحه که همه ما در سرتاسر آمریکا نگران تاثیر بالقوه طوفان سندی هستیم. این یه طوفان بزرگ و جدیه. پیام من در وهله اول به همه ساکنان سواحل شرقی و اقیانوس اطلس که به سمت شمال در حال حرکتن اینه که این مسئله رو جدی بگیرن و دستورات مقام‌های دولتی و محلی رو دنبال کنن. اونها بهترین تمهیدات لازم برای مقابله با این طوفان در روزهای آینده رو در نظر گرفتن.
بله، صدای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو شنیدیم. امید برامون میگه که چه تأثیری دقیقاً گذاشته بر روی کمپین انتخاباتی باراک اوباما و میت رامنی این طوفان، و اینکه آیا اصلاً امکان وجود داره که به خاطر این طوفان زمان برگزاری انتخابات به تعویق بیفته.
آقای اوباما و امروز برنامه دیروز و امروز برنامه‌شون رو تعطیل کردن و عملاً در شهری که قرار بود ظاهر بشن حضور ندارن، اگرچه آقای جو بایدن و آقای بیل کلینتون امروز در تجمعات بودن. آقای کلینتون امروز در فلوریدا بودن و یک جنب و جوش حداقلی وجود داره در این زمینه، ولی آقای رامنی امروز ظاهرا به کمپینشون دارن ادامه میدن. آقای اوباما همین ساعت پیش به تلویزیون اومد و از مردم خواهش کرد که حتما همکاری بکنن با مقامات محلی و فدرال و از خونه‌هاشون برن بیرون، بعد برن بیرون و هیچ توصیه‌ای رو نادیده نگیرن. به هر حال مسئله این هستش که آقای اوباما رئیس جمهور مملکت هستش و اگر بحران اتفاق بیفته ایشون باید این کمپینشون ترک بکنن و به کارشون که همون ریاست جمهوری هست بپردازن. معلوم نیستش که واقعا این ماجرا چقدر روی آقای اوباما و کمپینشون و شانسشون تاثیر میذاره. بعد این ببینیم که در چه روزهای آینده چجوری این مسئله باز خواهد شد و آیا آقای اوباما میتونه با رهبری که نشون میده اینجا و اون حس همدردی و حس نزدیک بودن با مردم میتونه که بالاخره توجه بیشتر جلب کنه، یا اینکه اتفاقی خواهد افتاد که موجب انتقاد جمهوری خواهان از او خواهد شد. به هر حال امروز هم در چندین نوبت گفته شد که جمهوری خواهان شروع کردن حمله کردن به رئیس جمهور، برای اینکه گفتن که میخواد که از این مسئله در پیامی که داده بودن مواردی مطرح کردن که استفاده کنه برای مثلا انتخابات. ولی مسئله این هستش که اتفاقی داره میفته خیلی بزرگ هست، حقیقتش نگرانی خیلی عمیقی در این مناطق هستش که خیلی ها ممکنه زندگیشون از دست بدن توی این یکی دو روزه و به همین خاطر در حاشیه رفته. ولی این که آیا انتخابات به تعویق میفته، حقیقتش در تاریخ هم که سراغ ندارم و من از دیشب تا حالا چند بار سعی کردم که جستجو بکنم، تحقیق بکنم، در تاریخ هم که سراغ نداریم که مثلا یه همچین اتفاقی بیفته که تعویق بیفته به خاطر یک بلای طبیعی، به خصوص اینکه بالاخره یه قسمت کوچیکی از آمریکا بالاخره تحت تاثیر ماجرا هست و باید دید که در طی روزهای آینده چه تصمیمی براش گرفته میشه.
بله، متشکرم. امید معماریان، خبرنگار دیلی بیست در شهر نیویورک.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در حالی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی معمولاً از بیان اظهاراتی که نشانگر وضعیت بد اقتصادی کشور باشد خودداری می‌کنند، اما علی لاریجانی روز دوشنبه به طور رسمی از تأمین نشدن بخشی از منابع بودجه امسال کشور خبر داد. این اظهارات همزمان شده با انتشار اخباری درباره افزایش مشکلات کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی. بابک غفوری آذر و گزارشی درباره اظهارات تازه علی لاریجانی.
ایران با خشکسالی مالی مواجه شده است. این بخشی از اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است که روز دوشنبه در حاشیه افتتاح یک پروژه عمرانی در شهر کرج بیان کرده است. این اظهارات در کنار این گفته آقای لاریجانی که تأمین 15 هزار میلیارد تومان از بودجه 43 میلیارد تومانی عمرانی امسال کشور بعید به نظر می رسد، بیش از هر چیز نشانگر شدت گرفتن کمبود منابع مالی در جمهوری اسلامی محسوب می شود. آقای لاریجانی همچنین گفته است شرایط فعلی کشور مانند سالهای گذشته نیست که بتوانیم بودجه های مختلف را در اختیار استانها قرار دهیم. رئیس مجلس ایران هرچند روشن نکرده که دلیل این مشکلات مالی پیش آمده چیست، اما نشانه ها و شرایط پیش آمده بیش از هر چیز انگشت اشاره را به سوی شدت گرفتن تحریم های بین المللی علیه ایران می گیرند. عاملی که به گفته کارشناسان اقتصادی باعث فشار روزافزون بر بودجه ایران شده است، از جمله فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که میگوید کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی عامل فشار بر بودجه امسال است.
دلیل اصلیش دشواری‌هایی هست که زیر فشار تحریم در صدور نفت ایران به بازارهای جهانی پیش آمده و باعث شده که ایران از ماه آگوست به این طرف هر روز حدود 130 تا 150 میلیون دلار از دست بده. این وضعیت بودجه ایران رو با چالش‌های سختی روبرو می‌کنه، به این دلیل ساده که دریافتی‌های ارزی حاصل از نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم 70% درآمدهای این بودجه رو تأمین میکنه. در واقع بخشی از درآمدهای بودجه هم که ظاهرا غیر نفتی هست عملا از نفت منشأ میگیره، مثل حقوق گمرکی که به برکت واردات به دست میاد و چون بخش بزرگی از واردات از راه ارز حاصل از نفت تأمین میشه، حقوق گمرکی هم به نوعی وصل هست به نفت.
اظهارات علی لاریجانی تازه ترین مورد از مجموعه گفته های مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی طی هفته های اخیر درباره بروز مشکلاتی در اقتصاد ایران است. چندی پیش اسدالله عسکرآلادی از چهره های شناخته شده مؤتلفه اسلامی به صراحت فروش روزانه 1 میلیون بشکه نفت ایران را تایید کرد و گفت که از فروش این میزان نفت تنها 30 میلیارد دلار درآمد حاصل می شود که جوابگوی نیاز حداقلی 50 میلیارد دلاری ایران در شرایط تحریم ها نیست. کامران دادخواه، اقتصاددان در آمریکا، وابستگی همیشگی ایران به درآمد نفت را عامل بیان چنین نگرانی هایی می داند.
30 و چند سال سیاست هایی که پیش گرفته شده و دخالت بیجای دولت در کار اقتصاد باعث شده که اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت و نفت متکی باشه، یعنی تمام اقتصاد ایران در پایه نفته. حالا به دلیل اینکه امکان صادرات نفت کم شده و پول نفت هم به سادگی به دست دولت ایران نمیرسه، طبیعتاً همه آقایون به دچار وحشت شدن که بعد به شدت بدتر و بدتر خواهد شد.
این اظهارات در کنار روند روزافزون انتشار اخباری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و کمبود مواد اولیه بیان می شود. در جدیدترین نمونه خبرگزاری ایلنا از توقف تولید کارخانه آب معدنی داماش به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه تولید خبر داده و محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر در مجلس گفته از کاهش نقدینگی و نبود مواد اولیه در بازار واحدهای تولیدی و صنعتی را درمانده کرده است. رهبر مجدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز روز یکشنبه با تایید کمبود برخی از انواع شیر خشک در ایران گفت توزیع برخی از اقلام شیر خشک محدود شده و قیمت برخی از شیر خشک های ساخت داخل نیز افزایش یافته است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و در این نامه با اشاره به مواردی که کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به وضعیت جسمی زندانیان خوانده، خواستار معاینه و رسیدگی به زندانیان سیاسی توسط پزشکان مستقل کشور شده است. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش میداد.
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از رئیس قوه قضاییه ایران خواست فوراً به وضعیت سلامت و درمان زندانیان سیاسی رسیدگی کند. این تشکل صنفی نزدیک به اصلاح طلبان روز دوشنبه خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نامه‌ای منتشر کرد و خواست به وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی رسیدگی شود. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی در این نامه از رئیس قوه قضاییه ایران خواسته شده رسیدگی فوری و کامل به وضعیت سلامت و درمان زندانیان سیاسی در محیطی خارج از زندان را در دستور کار قرار داده و امکان معاینه، بررسی دوره‌ای و کامل پزشکی این زندانیان را توسط هیئتی از پزشکان مستقل فراهم کند. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در ادامه این نامه تاکید کرده مسئولیت هر گونه قصور و اختلال در ارائه خدمات پزشکی فوری و غیر فوری زندانیان در صورتی که منجر به فوت، نقص عضو یا از بین رفتن سلامت آنان شود، شرعاً و قانوناً به عهده مسئولین مربوط است. در این نامه به وضعیت جسمی احمد قابل، مجتهد و پژوهشگر دینی در زندان اشاره شده که هفته گذشته درگذشت. او در طول مدت زندان به تومور مغزی مبتلا شد و مسئولان قوه قضاییه تا پیش از وخامت حال او اجازه درمان بیرون از زندان را به او ندادند. همچنین به هدا صابر، فعال ملی مذهبی، اشاره شده که در زندان اوین دچار سکته قلبی شد و به گفته این انجمن تأخیر در درمان سکته قلبی او باعث مرگش شد و از این روند به عنوان نمونه دیگری از بی‌توجهی‌های تأسف‌بار مسئولان نام برده شده است. بیماری قلبی میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در حصر خانگی بیماری قلبی بهزاد نبوی در زندان و بیماری چشم و ستون فقرات مصطفی تاج‌زاده از جمله مواردی است که در این نامه مطرح شده و تاکید شده بسیاری از زندانیان گمنام هم که به دلیل شرایط زندان دچار بیماری شدند نیازمند رسیدگی پزشکی و درمان فوری هستند. در روزهای اخیر نگرانی هایی درباره برخی از زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده وکیلی که در اعتصاب قضا به سر میبرد مطرح شده است. خانواده برخی از زندانیان سیاسی دیگر هم میگویند نگران وضعیت سلامت نزدیکان خود در زندان ها هستند. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران از جمله گروه های عضو جبهه اصلاحات است که سال گذشته دو نفر از اعضای شورای مرکزی آن بازداشت شدند.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم. نوازندگان ارکستر ملی ایران که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران ایلنا از انحلال ارکستر ملی ایران خبر دادند. آنها به این خبرگزاری گفتند که محسن رجب‌پور مدیر اجرایی این ارکستر از ماه گذشته به آنها اعلام کرده است که دیگر هیچ گونه حمایتی از این ارکستر نخواهد کرد و مسئولان هم در پاسخ به درخواست اعضای ارکستر برای پرداخت حقوق معوقه‌شان گفتند که بودجه نداریم. محمد زرقامی این مسئله را با کیوان ساکت نوازنده برجسته تار و آهنگساز در ایران که از نزدیک با مسائل ارکستر ملی آشناست و جریانات آن را دنبال کرده در میان گذاشته. پاسخ کیوان ساکت:
یه سال ارکستر ملی عموما تعطیل و منحل بود و بعد اومدن با همکاری و با سرپرستی آقای برجسته کیارس که یک نوازنده بیادن خیلی خوب و موسیقی‌دان خوبی هست ارکستر ملی رو برقرار کردن، ولی به دلیل پاره مشکلات خود آقای کیارس و در برنامه که در کویت داشتن مشکلاتی که اونجا حاصل شد شورای ارکستر آقای کیارس رو از رهبری ارکستر کنار گذاشتن و آقای آرش گوران رو که ایشون هم جوانی است که معلومات خوبی داره ایشون رو به عنوان رهبر ارکستر ملی انتخاب کردن.
آقای ساکت، دلیل این که اصلا آقای فخرالدینی کنار کشیدن از ارکستر ملی چی بود؟
آقای فخرالدینی به دلیل اون کنسرتی که ما با هم داشتیم درست مواجه شد با شرایطی که جامعه دستخوش یک هیجانات خیلی زیادی بود و اصلا فضا برای اجرای موسیقی فضای مناسب خوبی نبود و ما هم با این عنوان با استاد فخرالدینی تصمیم گرفتیم که اجرا رو موکول کنیم به یک زمانی که زمان مناسب تری باشه، ولی مسئولین ارکستر اونجا که من اطلاع دارم ارکستر رو معلق نگه داشتن. آقای فخرالدینی هم انتظار داشت که متولیان ارکستر ملی و شورای ارکستر ملی با دعوت بسیار متفاوتی نسبت به گذشته و در شأن ایش بود، چون واقعا ایشون حقوقی که در ارکستر میگرفت به هیچ وجه در شأن استاد فخرالدینی نبود، ولی به هر حال شورای ارکستر یک بخش از نوازندگان ارکستر رو با نوازندگان جدید دیگری دعوت کرد به سرپرستی و رهبری آقای برجکیار.
شما اشاره کردید که آقای کیارس هم به دلیل پاره‌ای از مشکلات از ارکستر کنار گذاشته شدن، این مشکلات دقیقاً چی بوده؟
آقای برجکیارس هم به خاطر یک سری مشکلات شخصی و خانوادگی در یکی از اجراهای در خارج از کشور بود نتونست رو صحنه بره و شورای ارکستر جای ایشون رو به آقای آرش گوران داد.
از زمانی که آقای آرش گوران اومدن انتقادهایی هم بالا گرفت.
انتظار می‌رفت که افراد با سابقه تری رو دعوت کنن، ولی آقای آرش گوران هم موسیقی دان بدی نیست. به هر حال اعضای جدید ارکستر ملی چون بیشتر توسط آقای برزیا کیارس دعوت شده بودن یه مقداری اظهار ناخرسندی می‌کردند از اینکه آقای برزیا کیارس الان دیگه فعالیت نمی‌کنه.
چند وقت پیش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرده بودن که میخوان ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی رو به سمت خصوصی شدن ببرن. خود نوازنده هایی که ایلنا نامشون رو فاش نکرده میگه که هنوز نمیدونن که آیا این ارکستر خصوصیه یا دولتیه و از طرفی مسئله تعویق دریافتی هاشون هم بوده.
اصلا ارکستر خصوصی در به خصوص اثبات شده در کشوری مثل ایران که ما تا 6 ماه 5 ماه سال به دلیل عقاید مذهبی که در کشور هست و پاره ایام سوگواری عملا کنسرت نمیتونه بده. اگر خصوصی بشه به هیچ وجه این ارکستر نمیتونه بیشتر از چند ماه یا حد اکثر یک سال روی پای خودش بیسته. در تمام کشورهای دنیا شما اطلاع دارید ارکسترها رو شهرداری ها و ارگان های نظیر شهرداری که پول دارن حمایت میکنن و رفتن به سمت خصوصی سازی ارکستر ملی هیچ نتیجه جز منحل شدن ارکستر ملی بعد از چند ماه و در حقیقت بیکار شدن نوازندگان جوانی که خیلی امید دارن به این ارکستر و پاره‌ای از اینها از طریق این ارکستر در حال بخشی از زندگیشون رو اداره میکنن و نوازندگان بسیار خوبی هستن.
اینها نبودشون به خاطر مسئله عدم حمایت مالی از این ارکستر هاست؟
یک بخشی عدم حمایت مالیه، یک بخشی هم آگاه نبودن مسئولین و متولیان شهرستان‌ها و مناطق و کسانی که زمام امور رو در دست دارن از اهمیت حضور همچین ارکسترهایی در همین شهر هست. اگر ما استاد فخرالدینی داریم، استاد فخرالدینی قبلا در ارکستر سبا نمی‌زده و در ارکستر آقای خالقی. اگر ما استاد استوار داریم، ایشون همینطور. یا آقای شهبازیان که آهنگساز بسیار خوبی هستن، ایشون در ارکستر خالقی ویولن می‌زنن. این متولیان و کسانی که زمام موسیقی رو دوست دارن بایستی اهمیت وجود ارکسترهای مختلف در شهرستان را به خصوص ارکستر ملی پرقدرت و پرافتخار در تهران درک کنند.
توضیحات کیوان ساکت، آهنگساز برجسته ساکن ایران رو در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی درباره ارکستر ملی ایران با هم شنیدیم. و نوبت رسیده به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که توسط همکارم آرش حسنی‌ها تهیه میشه و در هر قسمت از اون به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
معلم بازنشسته اهل پیرانشهر است. او خود در نامه‌ای که در خرداد ماه سال 91 به احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران نوشته، تصریح کرده که اتهامش ارتباط با اقلیم کردستان عراق بوده است. محمد امین آگوشی در فروردین ماه سال 86 توسط حفاظت اطلاعات سپاه آذربایجان غربی بازداشت شد و به نوشته او همان روز به ارومیه و بازداشتگاه 81 رمضان منتقل شد. مورد آزار و اذیت و بی‌احترامی قرار گرفت و بازجویی‌های طولانی را تجربه کرد. پس از مدتی تحمل بازجویی و شرایط بازداشت، با سپردن قرار وثیقه 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما آقای آگوشی در اردیبهشت ماه سال 88 به شعبه دوم دادگاه نظامی ارومیه احضار شد. حضور او در دادگاه با لغو قرار وثیقه و بازداشتش همراه شد. دادستان دادسرای نظامی خواستار اشد مجازات برای این معلم بازنشسته شد. او در این دادگاه که به ریاست قاضی غفاری برگزار شد به اعدام محکوم شد. اما حکم اعدام آقای آگوشی در دادگاه تجدید نظر استان شکست و به 10 سال حبس در تبعید به شهر زاهدان تغییر یافت. محمد امین آگوشی به دلیل ابتلایش به بیماری‌های گوناگون در همان زندان ارومیه زندانی شد و تا سال 91 در زندان این شهرستان محبوس بود و آنطور که خودش نوشته این حبس برایش ناراحتی‌های جسمی و روحی بسیاری رقم زد. این زندانی سیاسی عقیدتی در مرداد ماه سال 91 برای اجرای حکم حبس در تبعیدش به زندان شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران منتقل شد. به گفته آقای آگوشی این زندان بیش از 3000 کیلومتر دورتر از محل زندگی خانواده‌اش در شمال غربی ایران قرار دارد. به نوشته این زندانی سیاسی عقیدتی، او در بند 7 زندان زاهدان در میان مجرمان خطرناک و خشن با جرائم مواد مخدر نگهداری می‌شود و بدون امکانات بهداشتی و دارویی به سختی روزگار می‌گذراند. این معلم بازنشسته زندانی در شهریور ماه سال 91 در آستانه سفر بنکیمان، دبیر کل سازمان ملل متحد به ایران، در نامه‌ای به او از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضای ملاقات کرد و تأکید کرد که یک فعال فرهنگی و مدنی بوده و جرمی مرتکب نشده است. محمد امین آگوشی در آن نامه نوشته بود در صورتی که دبیر کل سازمان ملل متحد به درخواست ملاقاتش پاسخ ندهد، برای رهایی از شرایطی که او آن را غیر انسانی و قرون وسطایی نامیده بود، اقداماتی خشن را در دستور کار قرار خواهد داد. آقای آگوشی در مهر ماه سال 91 در اعتراض به دوری مسافت زندان از محل زندگی خانواده‌اش که عملاً امکان ملاقات او و خانواده را از آنها سلب کرده و باقی ماندنش در میان مجرمان عادی اعتصاب قضا کرده است. محمد امین آگوشی بارها از مسئولان زندان تقاضای مرخصی کرده تا بتواند با همسر و 5 فرزندش دیدار کند، اما این درخواست‌ها با بی‌تفاوتی مسئولان زندان مواجه شده است.
با ملاقات رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید و لایک بزنید و خلاصه حسابی خوش بگذرونید تو صفحه فیسبوک رادیو فردا. facebook.com/radiofarda جایی است که میتونید برید اونجا و با باقی مخاطبا در تماس باشید. من کیوان حسینی در پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا به نمایندگی از همه همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم.